19 فروردین 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی رو جناب محقق اصفهانی آقای شیخ محمد حسین رحمت الله علیه نقل میکند از بعض اجلت العصر. آقای شفتی دامت برکاتو این بعض اجله عصر رو برامون پیدا کردن و اون جناب شیخ الشریعه اصفهانی است که تو بحث قبلم امروز اسمش رو آوردیم. شیخ الشریعه اصفهانی اصالتا شیرازی هست، اینا از نمازی های شیراز هست، ولی اصفهان ظاهرا به دنیا میاد و بزرگ میشد و بعدم نجف میرد. متوفای 1339. کتابی دارد به نام بله سیانت الابانه ان وسمت الرتانه. این کتاب، تو این کتاب این مطلب رو گفته است. قبل از این کتاب کتابی دارد به نام ابانت المختار فی ارث الزوج من ثمن العقار. میگد آقا اگر زوج زمینی رو خریده است، آقایون شیعه، فقهای شیعه میگن زن از زمین ارث چی نمیبرد. زمینی رو زوج خریده است لکن بیعش بیع خیاری است. متوجه شدی؟ زوج مرد، خیار میرسد به کی؟ خیار میرسد به ورثه. ورثه معامله رو چه کردن؟ فسخ کردن. معامله رو که فسخ کردن، ثمن رو چه کردن؟ ثمن عقار رو گرفتن. ثمن عقار رو که گرفتند، شیخ الشریعه میگد از این ثمن باید ارث زوجه رو بدن. یعنی یه هشتم ثمن میشد ارث چی؟ زوجه. باید ارث زوجه رو بدن. آقایون بعضی اینو مناقشه دارن، میگن این زمینه، بله، بنابراین دیگه زوجه ازش ارث نمیبرد و نه برم که گردد فسخم که بکنن زوجه ارث نمیبرد. شیخ الشریعه میگه اگر بر معامله زمین باقی باشن بله ارث نمیبرد، اما وقتی فسخش کردن پول زمینو گرفتن، خب این پول زمین ارث است دیگه، بین همشون تقسیم میشد، بین زوجان تقسیم میشد، این که دیگه عقار نیست که، این ثمن عقار است. ثمنی که داده بود الان عودت داده شد، بنابراین زوجان ارث میبره. شیخ الشریعه قائل به این است که پس از ثمن عقاری که در خیار فسخ شد توسط ورثه، تا فسخ کردن یه هشتم باید بدن به کی؟ به زوجه. آقایون دیگه این رو قبول ندارن. آقای آخوند مناقشه دارن این فتوار. سید یزدی هم نقاش دارن. نه سید یزدی رو قبول دارن. سید یزدی میگه از ثمن عقار وقتی برگردد فسخ کنن زوجه ارث نمیبرد. آقای شیخ الشریعه این را در نقد فتوای سید یزدی می نویسد. آقای آخوندم این فتوا را قبول ندارد، میگه ارث نمی برد. و بر این رساله شیخ الشریعه مناقشاتی رو وارد میکنه. شیخ الشریعه در جواب مناقشات آقای آخوند بر این فتوا رساله دومی مینویسد به نام سیانت الابانه. او قبلش ابانت المختار بود، حالا میگه سیانت الابانه، یعنی من از این ابانهی که رساله قبلیم دارم چه میکنم؟ سیانت و محافظت میکنم. سیانت الابانه ان وسمت رتانه. حالا این جان تکمله رو معنی نکنم آقای شفت. ان وسمت رتانه، رتانه کلمه تکلم عجمی رو میگن. رتانه تکلم عجمی است. حالا چه عجم بخواد عرب حرف بزنه چه بخواد فارسی حرف بزنه، رتانه یعنی عجمی. عرب ها الالآن عجمه را و عجمیت را برای یه نفر عیب حساب میکن، میگن عجمیه. بلش کنید دیگه فایده نداره. ترجمه رتانتل، رتانه یعنی این عجمیست. وسمه، وسمه یعنی مثل یه لکه. خب یعنی سیانت میکنم من، نگهبانی محافظت میکنم از کتاب ابانه خودم، محافظت از چی چی میکنم؟ از لکه ننگ عجمها. ترجمه میکنید که به آقای آخوند، و این خیلی گوشه تندیه دیگه، ان وسمت رتانه. ترجمه میفرمایید. اون وقت تو این کتاب، تو این رساله صفحه 140 چاپم نشده آقای شفتی، شده چاپ شد. صفحه 140 این کتاب ترجمه می‌فرمایید، عرض کردم آقای شفتی پیدا کردن، این عبارت مال جناب شیخ الشریعه است. درست شد؟ و میگد آقا مقتضای عقد لزومه، اصل در بی لزومه، خیار جهت مانعه از لزومه، بنابراین ابرام عقد احتیاج ندارد به چیزی غیر از این که خیار اعمال نشود، و وقتی خیار اعمال نشد خود به خود چه میشد؟ عقد ابرام میشود. پس این فرمایش و نقل به معنام هست مال جناب شیخ الشریعه اصفهانی است. خب دیروز خدمت شما گفتیم این فرمایش شیخ الشریعه مال مرحله دوم بحثه. ما بحث رو دو مرحله کردیم. مرحله اولا گفتیم آقا اصلاً ذلخیار حق ابرام عقد رو دارد یا ندارن. این یک مطلب. دوم این که اگر حق ابرام عقد را دارد، ابرام عقد چجوری تحقق پیدا میکنه؟ شیخ الشریعه دارد میفرماید ابرام عقد تحقق پیدا میکند به عدم ال چی؟ عدم الفسخ. وسخ وقتی فسخ نکرد عقد ابرام پیدا میکنه. خیلی این مرحله دوم بحثه. ما تو این مرحله، ما فعلا تو مرحله یه اولا هستیم. آیا میتواند کسی که خیار دارد عقد را ابرام کند، همونجور که میتواند فسخش کند میتواند ابرام هم بکند؟ یعنی دو تا اختیار دارد، نه یه اختیار. یه اختیار فسخ دارد، یه اختیار ابرام و الزام و استحکام عقد. این اختیارم داره. توجه میکنید؟ خب شیخ الشریعه نمیگد این اختیار را دارد یا ندارد. میگد آقا اگر فسخ نکرد خود به خود میشد چی؟ ابرام بگم خود قبل. لکن این مرحله دوم رو داره میگه که ابرام یتحقق به عدم فسخ. ما فعلا تو این مرحله نیستیم، ما فعلا تو مرحله اولی. اصلا حق ابرام دارد ذلخیار یا حق ابرام ندارد؟ بنابراین اشکال اول کردیم با آقای عاشق مندوسی، که آقای عاشق مندوسی رضوان الله علیه که ان با عرض معذرت شما خلط کرده اید بین مرحله اولا و مرحله ثانیه بحث. آقای شیخ الشریعه داره مرحله ثانیه رو میگه، شما آوردیش تو مرحله اولا. این یک. دو، آقای عاشق مندوسین، نقد دوم عاشق مندوسین، آقای عاشق مندوسین فرمایش شیخ الشریعه رو برد رو داستان مقتضی و مانع. دارد میفرماید که مراد شیخ الشریعه این است که مقتضی عقد لزوم است، عقد بیع دیگه، مقتضی عقد به لزوم است، مانع از این عقد چیه؟ مانع از این لزوم، مانع از این عقد که مقتضاش که لزوم تحقق پیدا نکند و فعلی نشود حق خیار است. وقتی حق خیار خودش را اعمال نکرد، مقتضی اثر خودش رو میکند، چون مانع تحقق پیدا نکرده، مقتضی اثر خودش رو میکند، مقتضا حاصل میشود که لزوم باشد. یعنی آقای عاشق مندوسین فرمایش شیخ الشریعه رو برد رو قاعده مقتضی و مانع و مقتضا. آیا این مطلب درست است یا نه؟ میگم آقا این فرمایش به طور کلی از بیان شیخ الشریعه فاصله داره، ربطی به فرمایش شیخ الشریعه نداره. چرا؟ چون فرمایش شیخ الشریعه مرتکز بر قاعده مقتضی و مانع فقط نیست، بلکه شیخ الشریعه میخواد مقدمه بچیند برای بیان یک ملازمه. یه ملازمه، خوب دقت کنید، شیخ الشریعه میخواد بگه آقا ملازمه هست بین عدم الفسخ و لزوم، بین عدم الفسخ و لزوم ملازمه وجود دارد. توجه می‌فرمایید؟ وقتی صاحب خیار خیار خودش رو اعمال نکرد و معامله رو فسخ نکرد، لازمه عدم الفسخ چی چیه؟ لزوم معامله هست. توجه فرمودید؟ این فرمایش شیخ الشریعه است. کجا بردش جناب آقای عاشق مندوسین؟ رو مقتضی و مانع و مقتضا و عمده کلام شیخ الشریعه این ملازم است. میگه آقا ذلخیار یا فسخ میکنه یا فسخ نمیکنه. فسخ کرد که معامله فسخ، هیچ. اگر فسخ نکرد عدم الفسخ یه لازمه ای داره. لازمه ی عدم الفسخ چیه؟ این است که بیعش لازم باشد. این فرمایش شیخ الشریعه هست. بنابراین اینم اشکال دوم بر آقای عاشق مندوسی. اشکال اول خلط بین مرحله اولا و ثانیه. اشکال دوم بحث فرمایش شیخ الشریعه رو برده است رو قاعده مقتضی و مانع، در حالی که عمده نظر شیخ الشریعه رو این تلازمه، ملازمه بین عدم الفسخ و لزوم به
دو خیال وقتی که عقل لازم باشه، وقتی که عقل لازم باشه یعنی که ملازمه من نداره عدم الفرق ملازمت لزومی بید.
چرا دیگه وقتی فسخ نکرد بی میشه لازم؟
خیال بسیاری که عقل لازم باشه
اشکالی نداره.
خیال بذار عقلی جایی
بله باشه. بله لکن لازمه ی عدم الفسخ میشه لزوم به این فرمایش شیخ الشریعه. حالا ما هنو قبول نکردیم که یختصر. ما ابتدا پس نه فرمایش شیخ الشریعه روشن شد، خلطی که در کلام آیا شیخ مندوسین واقع شده است علالله مقامه الشریف روشن شد. حالا بیام کلام شیخ الشریعه را توجیه بکنیم. شیخ الشریعه اصفهانی است دیگه، ما از اصل شیرازیش عدول میکنیم، اصفهانی است. جناب شیخ الشریعه اول کلامش رو توجیه بکنیم بعد ببینیم آیا نقدی بر کلام شیخ الشریعه وارد میشود یا نه. توجیه کلام شیخ الشریعه، توجیه کلام شیخ الشریعه این است که بگو توجیهی که منتهی بشود که اثبات بکند مرحله اولا را، یعنی توجیهی میخوام بکنیم که ثابت بکند که ذلخیار حق ابرام عقد را دارد. چجوری توجیهش میکنیم که دلالت بر مرحله اولای بحث بکند و ذلخیار حق ابرام عقد داشته باشد؟ میگویم آقا ممکن است کسی بگد مراد از این که شیخ الشریعه میگد عقد مقتضی لزوم است و نسبت میدهد فسخ عقد را به نسبت مانع از تأثیرش، مرادش اینه که میگه عقد مقتضی لزوم دارد اما فسخش که بکند این چون صاحب خیاره میتونه فسخ کند این مقتضی تحقق پیدا نمی کند، عقد از لزوم میافتد و فسخ میشد. میگم آقا مراد جناب شیخ الشریعه این است که کسی که التفات دارد به این که فسخ حقشه، توجه دارید ملتفت است به این که حق فسخ دارد اما فسخ خودش رو اعمال نمی کند، این عرفاً ملازم است با التزام به چی؟ به عقد. یه وقت التفات ندارد که حق فسخ دارد، اونه میدوند معامله رو میتوند فسخ کند، با این حال که ملتفت به حق فسخ است معامله را در عمل فسخ نمی کند. مراد شیخ الشریعه این است که این چه دارد؟ ملازمه نه عقلیه و ملازمه عرفیه دارد که به این عقد التزام دارد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین ترک فسخ ملازم است با جعل حق التزام به عقد و ابرام عقد و باقی موندن بر امضاء عقد بقائن. پس بنابراین ثابت می شود برای ذلخیار حق ابرام عقد. متوجه شدین چی گفتیم؟ نه خب اجازه نه بذار مطلب اول جا بیفته بعد ببینین. ما الان هم حرف شیخ الشریعه را توجیه کنیم بیاریمش تو مرحله اولا. میگم آقا شیخ الشریعه میفرماید کسی که حق فسخ داره ذلخیاره دیگه، و میدوند حق فسخ داره، ملتفت به حق فسخشه. اگر این حق فسخ خودش رو اعمال نکند، بگه نه من فسخ نمی کنم، می فرماید این ملازم است عرفاً با قبول عقد، یعنی من عقد و فسخ نمی کنم، یعنی فسخش نمی کنم، یعنی ابرامش می کنم، یعنی تأییدش می کنم، یعنی همون جور که قبلا امضا کردم همون امضای خودم را متعهد بدانم. متوجه شدی؟ چون حق فسخ دارد، میدوندم حق فسخ دارد، التفات به حق فسخش دارد و حق فسخ خودش را اعمال نمی کنه. این یعنی چه؟ یعنی قبول دارم دیگه، یعنی قبول دارم، درست شد؟ زنش دادم، درسته؟ پسرک رو زن دادن، ضعیفه چه از آب در آمد؟ مجنون. ضعیفه فارسی داریم، فارسی تانیث نداره. زن مجنون در آمد یا بقیه موارد فسخ مکا. زوج باکر جزش نیست؟ نه. زوج شرط بکارت هم بکند، بله بازم حق فسخ بعید بیارد، باید که میخواد طلاق بده، باید که بله این دید، بله دید زن این عیبو دارد، الان حق فسخ نکاح دارد، لکن گفت آره گناه الش کن، حالا کی دیگه این دیونه را میسونه، حالا بذار ما با این دیونه زندگی کن، ما هم که خودمون یخته با هم کنار میام دیگه، و فسخش نکن. با التفات به فسخ که حق فسخ دارد، وقتی فسخ نکرد لازمه عرفیش این است که اون عقد رو چه کرده است؟ تصدیق کرده، الزام کرده، ابرام کرده است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ذلخیار همون جور که حق فسخ دارد حق ابرام هم دارد. این توجیه فرمایش جناب شیخ الشریعه که ما فرمایش شیخ الشریعه رو بیاریم تو مرحله اولا اینجوری. حالا شما اشکالتون رو بفرمایید. آفرین. حالا پس صبر کنیم. آفرین. این فرمایش، این توجیه درست نیست. چرا توجیه درست نیست؟ به خاطر اینکه اولا بیان آقا یعنی چی؟ یعنی این که میگم آقا ملازمه بین ترک فسخ و الزام و ابرام عقد را، حتی ملازمه عرفیش را هم قبول نداره. چرا؟ بگو. آفرین. میگه مثلا آقا الان این معامله کردم فسخش کنم، باید پولا چیکار کنم؟ پولا برگردونم، الان پول نداره، باشد تا پولم آماده بشد فسخ کن. یا میگد که بذار فکر بکنم یخته بیشتر ببینم فسخ به نفعمه، یا اینکه همین ضرر را تحمل کنم، قیمت 6 ماه دیگه از اینم رد میشه، پس بنابراین دیگه معلوم نیست تو این 6 ماه من بتونم یه جا دیگه رو پیدا کنم، پس ولو حالا ضرر کردم اما من به قیمتی 6 ماه دیگه خریدم، خب این 6 ماه که رد شد بعدش دیگه استفاده میشد برا من، پس بنابراین بذار مطالعه کنم ببینم من الان به صلاحم فسخ کنم یا به صلاحم همین جور اینا نگرش دارم. پس الان فسخ نکرده اما عقد را هم ملتزمه بهش نیست. میگه باید مطالعه کنم، باید بازم بررسی کنم، بذار پولم جور شه. برای اینکه الان فرض کنم طرف میگه خب پولمو بده، الان ندارم که پولشو بدم، که پولمو آماده کنم و فسخ کنم. توجه میفرمایید؟ پس چنین ملازمه ای وجود نداره. یعنی میشد شما یه وقت فسخ نکنین، توجه میکنید، اما قصد استمرارم نداره، منتظره یه فرصت مناسبی یا مطالعه و بررسی بیشتری ببینید فسخ بکنید یا نکنید. این اشکال اول. پس اگر خیارات که همه فوریت ندارد که بعدم خیارات همه اولا فوریت ندارد، ثانیا خیارات فوریتش هم فوریت عرفیه است نه فوریت عقلیه. یعنی تا فهمید همین الان باید فصل کنید، اگه فصل نکردی دیگه حقه. فوریت عرفیه، فهمید مقبون شده است، خیلی خوب. تا مثلا خورد به نوروز تعطیله، تا بعد تعطیلات نوروز اعلام کند من این مال را نمیخوام، خیلی خوب. اینا پس میشد فوریتش هم فوریت عرفیست نه عقل. بنابراین این اشکال اول. اشکال دوم، خیلی خوب، ملازمه عرفیه شما را هم قبول کرد که نیست، که اشکال اول گفتیم چنین ملازمه عرفیه نیست. علاوه فرض ما این ملازمه عرفیه را قبول کردیم، این فقط ثابت میکند که بین عدم الفسخ و التزام به عقد ملازمه وجود دارد، خیلی خوب. اما بین عدم الفسخ و التزام به عقد ملازمه هست، بحث ما این نیست. بحث ما این است که اثر ابرام عقد مترتب بشود بر این ملازمه. چجوری اثر ابرام عقد بر این ملازمه مترتب می شود؟ به فرض این ملازمه هم باشه، خیلی، فسخ نکرد یعنی ملتزمه. التزام به عقد اثرش چیه؟ ابرام عقد. ابرام عقد یعنی چی؟
التزام تمام دانسته
شدن. یعنی من دیگه حق فسخ دارم یا ندارم؟ یعنی من دیگه حق فسخ ندارم، درسته؟ خب کسی که فسخ نکرده لازمش این است که التزام به عقد دارد. اما آیا اثر التزام به عقد بار می شود که این دیگه حق فسخ نداشته باشد؟ نه. الان فردا فسخ میکنه، یه هفته فسخ نکرد، بعد فسخ میکنه، درسته؟ خیلی خوب. زنه را، زنه دیونه بود، خیلی خوب، گفت من باید، خیلی خوب، حق فسخ داره. گفت حالا بذار امشبم تا بعد صبح، فردا صبح فسخش میکنیم. بعد چیزی نبود، حالا تو ما که میخوام فسخ کنیم، بذار امشبم خدمتش برسی. دیونه بود اما خب چیزی بود، توجه میفرمون. آب پس فردا صبح فسخش میکنیم. چرا ام شب جمعه مون بذار رد شه بعد فسخش میکنیم؟ خب این بفرمایید که عدم الفسخه. وقتی فسخ نکرده لازمش الزام عقده، اما اثر الزام بار نمیشه، چون اثر الزام عقد و ابرام عقد، اثر الزام و ابرام این است که حق فسخ نداشته باشد در حالی که این حق فسخ دارد. و تمام کلام این است که چجوری بر این ملازمه اثر ابرام مترتب می شود. و در این ملازمه بیان ترتب اثر ابرام نیست. توجه فرمودی؟ خب پس بله حالا مدرسه هم کم ترش نیست. بفرمایید که این هم پس اشکال دوم. پس اشکال دوم این شد به فرض ما ملازمه رو بپذیریم، کلام تو ترتب اثر این ملازمه هست، یعنی چه جوری اثر الزام بار می شود با کسی که حق فسخ رو هنو دارد، چه جوری اثر الزام بار می شود که نفی حق فسخ رو در جوهر بودی؟ اینم اشکال دوم بر جناب شیخ الشریعه اعلی الله مقامه الشریف. تا اینجا ملاحظه فرمودید نتونستیم ثابت کنیم ذلخیار دو تا حق دارد، یه حق چی؟ یه حق فسخ، یه حق ابرام و الزام عقد. دلیلی بر این مطلب نتونستیم پیدا کنیم. وقتی دلیل بر این مطلب نتونستیم پیدا کنیم، دیگه مقام ثبوتش که استحاله داشته باشد، نوبت به مقام اثبات نمیرسد که ببینیم با چه صیغه ای. درست شد؟ خب گفتن یه وجه دیگه، گفتن نه آقا، صاحب خیار حق ابرام عقد را دارد و شاهد و علا ذالک این است که سیره مستمره متشرعه قائم است که منتهی می شود به زمان معصومین علیه السلام بدون هیچ گونه ردعی از ناحیه ائمه معصومین، که کاشف است که ائمه این سیره را امضا کرده اند، بر این که ذلخیار حق چه دارد؟ حق ابرام عقد را هم دارد. از شیخ الشریعه و اینا تموم شد و اومدیم دلیل دوم. دلیل دوم بر داشتن حق ابرام سیره مستمره المنتهیه الى زمن المعصومین و ائمه معصومین ردعی از این سیره نکرده اند، بنابراین این سیره را امضا کردن و این در این سیره ذلخیار هم می تواند چه کند؟ معامله را فسخ کند، هم می تواند معامله را ابرام و الزام کند. سب کن توش در نیاد، توش شما نرو. دو تا حق است یا یک حق است؟ حرف اینه.
افتاده در ما در
نه. عیال که میگیرد حق دخول به یه جا را دارد یا حق دخول به دو جا را دارد؟ مثال بود. نه اینکه الان این ذلخیار یه حق دارد و اون فسخ معامله است، یا حق دوم هم دارد و اون حق دوم ابرام و الزام عقد است؟ نشد. دو حق است یا یه حق است؟ نگو شما آقا اگر خیارش رو اعمال نکرد خب یعنی عقد رو ابرام کرده. این حرفی کی بود؟ این همون حرف شیخ الشریعه بود دیگه. دقت کردی؟ نه. میخوام ببینیم ذلخیار دو حق دارد یا یه حق فقط. اگر دو حق داشته باشد اون تعریف قدمای محققین درست میشد که الخیارو هو ابرام العقد و ازالته، دو تا حق، دو تا امر وجود. اگر حق ابرام نداشته باشد تعریف شیخ درست میشد که الخیارو هو ملک و فسخ العقد. ملک و فسخ العقد دیگه نمیگه ابراما، میگه ملک فسخ الاب. دلیل دوم برای ابرام گفتن سیره مستمر هست. خب ای آیا این سیره وجود دارد یا نه؟ اول خدمت شما میگم که اولا میشد در اصل وجود چنین سیره ای مناقشه کرد، به این که اصلا چنین سیره ای وجود ندارد و قدر متیقن از این سیره ثبوت سیره است وقتی که ذلخیار ملتزم به عقد بشود به عدم الفسق. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی فسخ نکرد عقدش عقد لازم بود، به این عقد لازم ملتزم شده است. پس بنابراین عدم الفسخ که فسخ خودش رو اعمال نکرد، این دلیل بر این نیست که حق دوم داشته باشه. این یه حق داره و او حق فسخ است. حق فسخش رو اعمال نکرد، در نتیجه معامله استمرار پیدا کرده است و ملتزم به معامله شده است. بنابراین اینی که چنین بله سیره ای وجود داشته باشد به نحو استقلال که دو تا حق رو دلالت بکنند، یکی حق الفسخ یکی حق الابرام، نه، ما این چنین سیره ای قابل اثبات و پذیرش نیست. سیره همون حق الفسخ است، بله اون جایی که حق الفسخ دارد و تا پایان حق الفسخ حق فسخ خودش رو اعمال نکرد، معامله خود به خود چه میشد؟ لازم میشد و التزام به معامله هست. اما یه حق بیشتر نداره. توجه فرمودی؟ و اون حق الفسخ هست. بنابراین تا اینجا نتیجه میشد چی آقا؟ نتیجه میشد که ولو در مقام ثبوت به شما گفتیم هر دوتا تعریف درسته. هم تعریف شیخ که میفرماید آقای پیرعلی خیار ملک و فسخ العقد، این تعریف درسته، اشکالی در مقام ثبوت برش وارد نیست. ها کذا تعریف صاحب جواهر و آقای نعیمی و تعریف محققین از قدما که میگفتن الخیار عبارت است از ملک و ابرام العقد، الزام العقد و ازالته. اون تعریف هم در مقام ثبوت درسته، اشکالاتی که شیخ وارد کرده بر این تعریف هم وارد نمیشد. هر دوتا تعریف در مقام ثبوت درسته، اومدیم سر مقام اثبات. اما در مقام اثبات دوتا تعریف درست نیست، فقط تعریف شیخ درست است. چرا؟ چون در مقام اثبات دلیلی وجود ندارد آقای مدنی که بتواند ثابت کند که ذلخیار دوتا حق دارد، یه حق چی؟ فسخ عقد، یه حق ابرام و الزام عقد. خیلی خوب، وقتی نتونستید ثابت کنید در مقام اثبات ها، در مقام ثبوت اشکال نداره دو تا حق داشته باشه. به کجا دنیا بر میخوره؟ به هیچ. اما این دو تا حق داشتن رو شما باید ثابتش کنید در مقام اثبات. در مقام اثبات باید ثابت کنید که ذلخیار دو تا حق داره، یه حق فسخ داره، یه حق ابرام و الزام عقد دارد. خیلی خوب، که میگد من عقد را ابرامش میکنم، الزامش، متعهد به عقد میمانم. میتوند این را هم بگن، این باید اثبات بشه. دلیلی بر چنین اثباتی وجود ندارد. در جوهر مودی دلیلی بر اثبات چنین مطلبی وجود ندارد. پس بنابراین در مقام اثبات نمیتونید شما ثابت کنید ذلخیار دو تا حق دارد، وقتی نتونستید ثابت کنید تعریف صاحب جواهر رو، آقای ناینی و محققین از قدمای اصحاب که گفتن الخیار ملک و ابرام العقد و ازالته، تعریف اینا از بین میره، چون ذل خیار حق ابرام عقد ندارد که. حق نه اون خیاری که میشه بذاری یا میشه نذاری، بله چیز دیگه، اون خیار ما نیست. خب آفرین، اختیار نشو، همون یکیه. حق فسخ، حق فسخ دو طرف داره، میتونی حق فسخ دو اعمال بکنی، میتونی نکنی. حق ابرام عقد غیر حق فسخ. من عقد را ابرام التعهد میدهد به التزام به عقد. آیا تو داست زلخیار این را هم دارد که تعهد بدهد به ابرام عقد؟ میگم اثبات نمیشد چنین حقی برش. وقتی اثبات نمیشد، تعریف آقایون که خیار را دو تا امر وجودی میگیرن که یکیشم حق ابرام عقد است، تعریف این آقایون درست نمیشد. بنابراین باید برگردیم سر تعریف شیخ. تعریف شیخ شد الخیار ملک و فسخ العقد. یه چیز بیشتر نیست. میتونی عقدو به هم بزنی، وقتی میتونی به هم بزنی اون ورش هم یعنی میتونی به هم نزنی. توجه فرمودید؟ و اگر به هم نزدی خود به خود عقد بر لزومش باقی میموند، اما نه این که حق ابرام عقد داشته باشی، نه حق فسخ داری، لیکن این حق فسخ رو میتونی اعمال بکنی، میتونی اعمال نکنی. بنابراین ظاهر این است که تعریف شیخ تمام میشد در مقام اثبات، و تعریف آیون دیگه، تعریف دوم، ولو در مقام ثبوت اشکالی ندارد، اما در مقام اثبات تمام نمی شود. یه تتمه اینجا میموند انشاءالله فردا. استاد محقق مد ظله العالی از برخ روایات استفاده میکند که ذلخیار حق چی؟ ابرام و الزام عقد را هم دارد. ببینیم آیا از این روایاتی که استاد محقق مد ظله العالی می فرمایند چنین مطلبی قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست؟ اگر فرمایش ایشون تموم بشد، او وقت برای بفرمایید چی؟ برای تعریف دومم در مقام ثبوت، تعریف دوم امکان دارد، ما تعریف دوم رو باید اخذ بکنیم. درست شد؟ ببینیم آیا فرمایش استاد به چه روایاتی تمسک کرده اند و چه تمسک و استدلالشون چیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.